أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة. آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 12 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 6 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 3 سپتامبر سال 2022 میلادی است. صد و هفت سال پیش در روز 12 شهریور سال 1294 هجری خورشیدی، رئیس علی دلواری، رهبر مبارز علیه اشغالگران انگلیسی در جنوب ایران به شهادت رسید. در آغاز جنگ جهانی اول، نیروهای روسیه از شمال و انگلیس از جنوب در صدد اشغال ایران برآمدند. در این زمان رئیس علی دلواری بر اساس حکم جهاد علما مبنی بر لزوم دفاع از کشور، مردم را به مقابله با انگلیسی ها فراخواند. وی و همرزمان شجاعش بارها حملات نیروهای مجهز انگلیسی را برای تصرف بندر مهم بوشهر در جنوب ایران ناکام گذاشتند. قیام و مقاومت مردم تنگستان که در نزدیکی بوشهر واقع است، در مقابل نیروهای متجاوز انگلیسی 7 ادامه یافت. هشتاد و سه سال پیش در روز 3 سپتامبر سال 1939 میلادی، فرانسه و انگلیس به آلمان اعلان جنگ کردند و بدین ترتیب جنگ جهانی دوم در گستری وسیع آغاز شد. پس از تهاجم ارتش آلمان به لهستان، دولت انگلستان طی یادداشتی خواهان تخلیه فوری اراضی اشغال شده لهستان گردید. این یادداشت از جانب آلمان بی جواب ماند. از این رو پس از اعلام فرمان آماده باش و بسیج عمومی در انگلستان، اولتیماتومی به آلمان داده شد تا هرچه زودتر عملیات نظامی خود را پایان دهد. اما هیتلر این اولتیماتوم را رد کرد و انگلستان و فرانسه در روز 3 سپتامبر سال 1939 میلادی به آلمان اعلان جنگ دادند. ورود انگلیس و فرانسه در جنگ نه فقط برای هیتلر بلکه برای استالین، رهبر دیکتاتور شوروی هم غیر منتظره بود. هیتلر تا آخرین لحظه فکر میکرد که انگلیس و فرانسه بلوف میزنند و به خاطر لهستان وارد جنگ نخواهند شد. استالین نیز با همین خیال در 23 آگوست آن سال بر سر لهستان با آلمان وارد معامله شد و پیمان عدم تجاوز را امضا کرد. به همین جهت استالین برخلاف قول و قرارهایی که قبلا بین مسکو و برلین گذاشته شده بود، ارتش سرخ را همگام با ارتش آلمان نازی درگیر جبهه لهستان نکرد. با این حال انگلیس و فرانسه با وجود اعلان جنگ به آلمان در جریان عملیات نظامی آلمان در لهستان و درگیری قسمت عمده نیروهای آلمان در این جبهه، دست به حمله به مواضع آلمانی ها نزدند و بیشتر به آرایش جنگی و تقویت خط دفاعی در طول مرز آلمان و فرانسه پرداختند. پس از این اعلان جنگ، آلمان به لندن حمله هوایی کرد و پس از چند ماه فرانسه نیز در ایون سال 1940 میلادی به اشغال آلمان درآمد. و 30 سال پیش در روز 12 شهریور سال 1371 هجری خورشیدی، فیزیکدان شهیر ایرانی دکتر محمود حسابی، پدر فیزیک نوین ایران، درگذشت. دکتر محمود حسابی در سال 1281 هجری خورشیدی از پدر و مادر تفرشی در تهران دیده به جهان گشود. او از ابتدا تا پایان تحصیلات عالی همواره حائز رتبه نخست در میان همدرسان بود. دکتر حسابی همزمان با فراگیری دروس در مدرسه به فراگیری و خواندن گنجینه‌های معارف اسلامی و ایرانی پرداخت. وی اندیشمندی بود که تنها به یک رشته از علوم و فنون بسنده نکرد و از سن 17 سالگی موفق به اخذ مدارج عالی تحصیل گردید. از جمله این مدارک علمی میتوان به کارشناسی ادبیات، علوم، مهندسی راه و ساختمان، معدن، برق، زیستشناسی و دکترای فیزیک اشاره کرد. او به زبانهای رایج دنیا مانند عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه آشنایی کامل داشته و با زبانهای سانسکریت، لاتین، یونانی، پهلوی، اوستا، ترکی و ایتالیایی و روسی نیز آشنا بود. دکتر حسابی تنها شاگرد ایرانی آلبرت اینشتین بود و علاوه بر استاد با دانشمندان معروف دنیا مانند برتراند راسل و آندرژید ارتباط علمی داشت. معروفترین تئوری علمی دکتر حسابی نگره بی نهایت بودن ذرات است که بالاترین نشان کشور فرانسه را برای ایشان به ارمغان آورد. در سال 1366 هجری خورشیدی برابر با 1987 میلادی در کنگره 60 سال فیزیک ایران از خدمات دکتر حسابی به عنوان پدر فیزیک نوین ایران قدردانی گردید و در سال 1990 به عنوان مرد علمی سال جهان و مرد بین المللی 1991 انتخاب شد. پروفسور محمود حسابی سرانجام در 12 شهریور سال 1371 هجری خورشیدی در 90 سالگی و هنگام معالجه بیماری در بیمارستان دانشگاه ژنو بدرود حیات گفت. پیکر وی با حضور بسیاری از شاگردان و دانش دوستان بر طبق وصیتش در تفرش به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 12 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 3 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. شبکه‌های مجازی یا اجتماعی جزوی از حیات امروزی بشر هستند. در همین زمینه در برنامه این ساعتی روزنه و برنامه آینده مطالبی را در خدمت شما مطرح میکنیم، با ما همراه باشید. روز 30 ایون همساله به عنوان روز جهانی شبکه‌های اجتماعی در سطح دنیا تجلیل می شود. روزی که در سال 2010 نامگذاری شده و برای بشریت یادآوری شبکه‌هایی است که قلب ارتباطات جهانی محسوب می شوند. شبکه‌های اجتماعی در واقع جهان را به دنیای بسیار کوچک تبدیل کردند که در آن مردم می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و داده ها را به اشتراک بگذارند. نقش و اهمیت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در زندگی انسان قابل انکار نیست و به راحتی می توانیم بگوییم که شاید دنیای مجازی با زندگی اغلب ما گره خورده است. بیشتر از 60 سال است که اینترنت به وجود آمده و هم اکنون اکثر انسان‌ها آن را می شناسند و تجربه‌های مختلفی از کار با این فناوری به دست آوردند. اما شبکه‌های اجتماعی بیشتر به دلیل انتشار اطلاعات مفید زندگی بشر را دیگرگون کردند. پیشینه شبکه‌های اجتماعی به طول تاریخ بشریت برمی‌گردد و حتی هزاران سال پیش انسان‌ها گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند و به این شیوه رابطه‌های عمیق‌تری شکل می‌گرفت، چیزی که آن را می‌توان نمونه یک شبکه اجتماعی دانست. در مجموع به هر اجتماعی که برای هدف خاص تشکیل شود یک شبکه اجتماعی میگویند. اولین شبکه اجتماعی را میتوان جمع خانواده در نظر گرفت و یا اینکه تیم ورزشی، محیط مدرسه و غیره، هر کدام یک شبکه اجتماعی محسوب میشوند. حال اینکه با پیشرفت فناوری بسیاری از این اجتماعات به شکل مجازی و اینترنتی یک شبکه اجتماعی مجازی را تشکیل دادند. اگر بخواهیم درباره شبکه‌های اجتماعی یک پله پیشتر برویم و به مفهوم امروزی شبکه اجتماعی نزدیک شویم، باید از جان بارنز نام ببریم. این جامعه‌شناس استرالیایی اصطلاح شبکه اجتماعی را در سال 1954 در یکی از مقاله‌هایش به کار برد. او شبکه اجتماعی را واقعاً از جنس یک شبکه می‌دید، به همان معنایی که ما می‌فهمیم، یعنی انسان‌ها را مانند گروه‌های یک گراف می‌دید که خطوط ارتباطی گوناگون میان آنها وجود دارد. هر نفر با یک یا چند نفر دیگر دوست است و رابطه دارد. اگر بخواهیم تعریف شبکه‌های اجتماعی را شبیه آن چه بارنز می‌فهمید بیان کنیم، می‌توانیم چنین بگوییم: شبکه‌های اجتماعی هنگامی به وجود می‌آیند که ساختاری از گروه‌های مرتبط با هم شکل می‌گیرد. این گروه‌ها ممکن است از جنس فرد، گروه یا سازمان باشند. البته کسانی که متخصص شبکه اجتماعی هستند با موضوعات شبیه این مورد هم می‌پردازند. بررسی ارتباط میان این گروه‌ها یک طرفه، دو طرفه، شدت و عمق و غیره و بررسی جریان دانش و اطلاعات میان این گروه‌ها در همین رابطه قابل ارزیابی است. با چنین نگاهی میتوان گفت اصطلاح شبکه‌های اجتماعی یک مفهوم عمومی و بسیار گسترده است که به همه نوع‌های شبکه‌های اجتماعی انسانی و گروه‌های اجتماعی انسان‌ها اشاره دارد و آن را نمیتوان در چند ابزار مانند اینستاگرام و تویتر و یوتیوب خلاصه کرد. نصب شبکه‌های اجتماعی اولین و ساده‌ترین اقدام برای دسترسی به دنیای مجازی است و این دنیا مثل بیشتری فناوری‌های ساخته شده توسط انسان فایده‌ها و کاستی‌های خاص خودش را دارد. در زمینه مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه توجه شما را به مطلب رادیویی جلب می‌کنیم که راجع به فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی است.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس، مکالمات از تماس تلفنی ساده به اشتراک چند رسانه‌ای تغییر کرد. شبکه‌های اجتماعی با آسون کردن تولید محتوا و انتشار محتوا توسط کاربران، تأثیر زیادی در سرعت انتقال پیام داشتند. واتساپ، اینستاگرام و توییتر از نمونه‌های موفق این شبکه‌هاست که با اضافه کردن امکانات جدید و جذابیت‌های خاص برای کاربران تا جایی پیش رفتن که تعداد کاربران ثبت نام شده در این شبکه‌ها از جمعیت فعلی دنیا بیشتره. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، زندگی و فرهنگ مردم رو به مرور زمان دستخوش تغییر کردن و کم کم باعث به وجود اومدن آسیب‌هایی مثل از بین رفتن حریم خصوصی، نمایشی شدن زندگی روزمره و تجمل‌گرایی شدن. بسیاری از ما مطالب اینترنتی رو بدون اینکه بخونیم در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذاریم که این باعث سرازیر شدن موج شدید شایعات و جایگزین شدن نظر به جای خبر در جامعه میشه. برای جلوگیری و مقابله از این اتفاق بهتره که از باز ارسال کردن اخباری که از صحتش اطلاع نداریم خودداری کنیم و بدونیم که این کار نقش تعیین کننده‌ای در کنترل اخبار کذب و بی اساس داره. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
یکی از مهمترین تأثیراتی که شبکه‌ها بر زندگی روزمره مردم می‌گذارند، پر کردن اوقات فراغت، دسترسی راحت به خانواده و دوستان و تشکیل گروه‌های دوستانه است. اشخاص به راحتی می‌توانند با عزیزانشان که در دیگر کشورها زندگی می‌کنند، ارتباط برقرار کنند و از یکدیگر با خبر شوند. اما ممکن است استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی باعث شود که وقت زیادی بیهوده از دست برود و همه افراد نتوانند برای استفاده درست از این شبکه‌ها و امکاناتشان و درستی برنامه‌ریزی کنند. حتما شما هم دوستان شنونده بسیاری از خبرها و اطلاعات اطرافتان را از طریق فضای مجازی به دست می آورید و این یکی از فایده های استفاده از آن است، اما ممکن است بعضی از این اطلاعات نادرست باشند. آوازه یا شایع پراکنی در این شبکه ها یکی از عیب ها و کاسی های آنها است. همه ما با استفاده از یک گوشی هوشمند در دست خود داشته خیلی راحت پا به دنیای بزرگ و نامحدود اینترنت می گذاریم و از همه امکانات آن از جمله شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. اما ماجرا به همین استفاده کوچک ختم نمی‌شود. در گوشه و کنار این جهان افراد بسیاری با همین گوشی‌های هوشمند و اینترنت مشغول کسب درآمدند و شغل‌های کوچک و بزرگی را ایجاد کردند. به هر ترتیب باید گفت شبکه‌های اجتماعی یکی از بهترین ابزارها برای تبلیغات و بازاریابی‌ها هستند. آنها می‌توانند با معرفی محصول‌های خود به دیگران به راحتی کسب درآمد کنند. کافی است با یک استراتژی یا برنامه کوچک نیاز جامعه و مشتری‌های خود را شناسایی کنند تا قدرت بیشتری به کیفیت و صفت محصول و نوع خدمات خود ببخشند. اما توجه داشته باشیم که همه وبسایت‌هایی که می‌بینیم قابل اعتماد و باوری نیستند و برای اینکه بتوانیم با آنها اعتماد کنیم و خرید موفق داشته باشیم به نمادهای اعتماد الکترونیکی آنها نیز دقت کنیم. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که گفتار روزنه را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کرده بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خوشحالیم که در این وقت از روز با شما همراه هستیم. بله، از آن شنونده با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که همکار عزیزمون جناب آقای خیرالدین قاسمی که در این سالها با این برنامه در خدمت شما عزیزان بودند از کار بازنشسته شدند و بنده این افتخار دارم تا از این پس با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما باشم. امیدوارم که خداوند به بنده توفیق خدمت به همه شما عزیزان رو عنایت بفرماید.
Allah ya Allah, Allah.
همراهان عزیز، در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات پایانی سوره شریفه حدید، یعنی آیات 25 الی 29 همراه شما هستیم. ابتدا به تلاوت آیه 25 از سوره حدید گوش فرا می‌دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
ترجمه این آیه چنین است: بیگمان ما پیامبرانمان را با معجزات و دلایل آشکار فرستادیم و همراه آنان کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری و عدالت برخیزند، و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروی سخت است و سودهایی برای مردم دارد تا از آن بهره گیرند، و تا خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیامبرانش را در نهان یاری می کند. خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. این آیه به موضوع نبوت و هدایت انسانها به سوی سعادت پرداخته و می فرماید در طول تاریخ پیامبران الهی همراه با کتاب و معجزه مبعوث شدند تا مردم راه درست را از راه نادرست تشخیص دهند، بر اساس عدالت با هم رفتار کنند و از ظلم و تجاوز به حقوق یکدیگر بپرهیزند. طبیعی است که برخی افراد از حدود الهی تجاوز کرده و راه ظلم و تعدی را در پیش می‌گیرند. برای مقابله با آنها نیاز به قدرت و ابزار مناسب است. یکی از عناصر طبیعی که همواره در ساخت ابزارهای مورد نیاز بشر نقش بسیار مؤثری داشته آهن است که امروزه نیز بدون آن چرخ همه کارخانه ها و صنایع دنیا از کار می افتد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
در روزگاران قدیم از شمشیر و سپر و نیزه برای مقابله با سلطه‌جویان و ستمگران استفاده می شد، و در عصر حاضر تفنگ و توپ و تانک از ابزارهای این کار است. بدیهی است که لازمه مبارزه با ظالمان وجود نیروهای مؤمن و مجاهدی است که آماده جانفشانی در راه حق و دفاع از آیین الهی و پیروان آنها باشند. از این آیه می آموزیم: یک، پیامبران مردم را بر انجام کارهای نیک و دوری از ظلم و گناه مجبور نمی کردند، بلکه معیار و میزان حق و باطل را برای آنها روشن می ساختند تا مردم به اختیار خود بر اساس حق و عدل عمل کنند. دوم اینکه یکی از اهداف بعثت پیامبران در کنار تعلیم و تربیت مردم برپا داشتن عدالت در جامعه است، و نهایتاً سوم، اجرای عدالت در اجتماع نیازمند اعمال قدرت و برخورد با کسانی است که حاضر به پذیرش عدالت در جامعه نیستند و در برابر آن ایستادگی و مقاومت می کنند. همراهان عزیز، همچنان با راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همکنون به تلاوت آیه 26 و 27 از سوره شریفه حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
ترجمه ای آیات چنین است: و همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل و خاندان آنان نبوت و کتاب قرار دادیم، پس برخی از آنان هدایت یافتند ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند، سپس به دنبال آن پیامبران خود را در پی آوردیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم، و اما ترک دنیایی را که از پیش خود درآوردند ما بر آنان مقرر نکرده بودیم مگر آنکه برای کسب خوشنودی خداوند چنین کنند، ولی آنگونه که باید حق آن را رعایت نکردند. پس به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند پاداش دادیم، ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند. در ادامه آیه قبل این آیات می‌فرماید: همه پیامبران بزرگ الهی که صاحب کتاب و شریعت بودند، از نوح و ابراهیم تا موسی و عیسی علیهم السلام، مأموریت آنها هدایت بشر به شاهراه سعادت بوده است. اما در هر عصر و زمان گروهی از مردم دعوت پیامبران را نپذیرفته و به آنان ایمان نیاوردند. آخرین نبی خدا قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عیسی سلام الله علیه بوده است که انجیل را برای هدایت پیروانش آورد و محبت و دوستی را در میان پیروانش رواج داد. البته آنها برای جلب خوشنودی خدا به دوری از لذات دنیا روی آوردند، امری که خداوند بر آنان تکلیف نکرده بود. متاسفانه این کار آنها از مسیر درستش خارج شد و برای کسانی که از مردم و جامعه منزوی شدند نتایج بدی را به همراه داشت. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم که 1. پیامبران به دنبال ارشاد مردم و ابلاغ پیام الهی با آنان هستند. پذیرش یا عدم پذیرش دعوت آنها به اختیار و اراده مردم بستگی دارد. پیامبران کسی را به پذیرش حق مجبور نمی کنند. 2. جریان نبوت در طول تاریخ به صورت مستمر وجود داشته، البته تا زمانی که بر اساس علم و حکمت الهی نیاز به آمدن پیامبر جدید و نزول کتاب جدید نبوده است. 3. ایمان به همه پیامبران الهی و کتب آسمانی و تکریم و تجلیل آنها وظیفه اهل ایمان است. و 4. بتدگذاری در دین و به نام دین عزافاتی است که ادیان آسمانی را تهدید می‌کند. بدعت مربوط به زمانی است که پیروان ادیان سلایق و علایق و خواسته‌های خود را به نام دین ترویج می‌دهند. اکنون به تلاوت آیات 28 و 29 از سوره حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از نافرمانی خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا از رحمت خود دو بهره به شما اعطا کند و برای شما نوری قرار دهد که با آن در دنیا و آخرت راه بروید و شما را بیامرزد. و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است تا اهل کتاب گمان نکنند که مسلمانان راهی به فضل خدا ندارند و بدانند که فضل و عنایت تنها به دست خداست. آنها را به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند دارای بخشش بزرگ است. دوستان عزیز، در ادامه آیات قبل این آیات خطاب به مسلمانان می‌فرماید: از ایمان زاهدی به ایمان واقعی برسید و تقوای الهی را مراعات کنید تا از رحمت خداوند در دنیا و آخرت بهره‌مند شوید و نور الهی راه شما را در زندگی روشن کند. با حرکت در این راه هم خطاهای شما در گذشته بخشیده می شود و هم در آینده به سوی بهشت رهنمون می شوید. آخرین آیه این سوره می فرماید: اگر شما مسلمانان به تعالیم رسول خدا و قرآن عمل کنید، دیگر این گمان برای غیر مسلمانان باقی نمی ماند که فقط آنها هستند که به خاطر پیروی از تعالیم پیامبرانشان به سعادت می رسند و شما از رحمت و فضل الهی دور شده اید. از این آیات می آموزیم: 1. باید همواره ایمان به خدا را با رعایت تقوا تقویت کرد تا در عمق وجود انسان جای بگیرد. 2. مؤمن معصوم از گناه نیست، اما اگر قصد او این باشد که از گناه بپریزد و با سپر تقوا به پیش آید، خداوند گناهان او را می بخشد. 3. درباره آینده دیگران و دوزخی یا بهشتی شدن آنها قضاوت نکنیم، زیرا فضل و رحمت الهی گسترده است و تابع علم محدود ما در مورد کارها و انگیزه های افراد نیست. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه حدید در این برنامه، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
لحبدر للإيمان في سماوات الرحمن وجلال إلى الأديان ضأل الإنس والجان لحبدر للإيمان في سماوات الرحمن وجلال إلى الأديان
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی مرغکی دانا از بالای درختی به زیر نظر کرد. چشمش به دامی گسترده افتاد که صیادی به فاصله کمی از آن ایستاده و منتظر شکار است. مرغ باهوش رو به صیاد کرد و پرسید: این چیست که روی زمین پهن کرده ای و انتظار چه کسی را داری؟ صیاد جواب داد: بهتر است از آن بالا به زیرایی و از نزدیک تماشا کنی تا بدانی جریان از چه قرار است. مرغک دانا خنده‌ای کرد و گفت: من از همین جا که هستم متوجه حیله و نیرنگ تو می باشم و می دانم که این نخهای پرپیچ و تاب را برای گرفتار ساختن امثال من گسترده ای. صیاد گفت: تو اشتباه می کنی و نمی دانی که این خانه امن و امان است و شکوه و صفای بسیار دارد و هر کس طالب آن باشد می تواند آن را برای خود خریداری کند. مرغک خندید و گفت: افسوس که این خانه جز مشتی نخ خام و ریسمان بیدوام چیزی نیست و ارزشی ندارد و هر کس پای در آن بگذارد جز مشتی پر و استخوان از او چیزی به جای نمی ماند. عجب است که به نظر تو جای پرشکوه و امن و امان می آید. من هرگز چشم بسته خود را به چاه نمی اندازم و فریب نیرنگ و حیلت را نمی خورم. چه قطرات خون همجنسان خود را در دست و دامان تو مشاهده می کنم و از نزدیک شدن به تو حذر می نمایم. وقتی مادر موسی آن حضرت را به رود نیل افکند، در کنار ساحل ایستاد و با آه و حسرت نگاهی کرد و گفت: ای طفل کوچک و بیگناه، من امیدوارم که لطف و مرحمت خداوندی شامل حالت شود و تو را از این ورطه هولناک نجات دهد، زیرا در غیر این صورت امواج بیرحم رود تو را در کام خیش فرو خواهند برد. ناگهان ندایی به گوش مادر موسی رسید که گفت: این افکار باطل را از خود دور کن و پرده شک و تردید را از میان بردار تا ملاحظه کنی که از این کار منفعت بردی یا ضرر کردی. در دل تو تنها عشق مادری وجود دارد، ولی روش ما عدل و بند پروری می باشد. مطمئن باش آنچه را که از دست دادی دوباره صحیح و سالم به دست خواهی آورد. این رودخانه خروشان و امواج جوشان همچون گاهواره و مادری مهربان او را حفظ خواهند کرد و دستور ما را اجرا می کنند و ما هستیم که به دریا فرمان می دهیم تا طوفان برپا سازد و امواج پدیدارد. بهتر است او را به ما بسپاری و بدانی که ما او را بیشتر از تو دوست داشته و در پناه خود محفوظ نگاه می داریم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
7:16 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح مکتب‌های روسی توسط رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه. محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم می‌آیند. و ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار مسجد در هرات افغانستان. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله خبری. با اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همزمان 5 مکتب روسی در شهرهای مختلف تاجیکستان را افتتاح کردند. این مکتبها در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و ترسونزاده به صورت مجازی توسط امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه همزمان با ابتدای سال تحصیلی افتتاح شدند. در ابتدای این مراسم رحیم سعیدزاده وزیر معارف تاجیکستان و سرگی گراتسوف وزیر آموزش روسیه اطلاعات را در مورد این مؤسسات آموزشی جدید ارائه کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه نیز در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابط بین دو کشور و به ویژه در مورد اثر بخشی همکاری‌ها در زمینه علم و آموزش سخنرانی کردند. روسیه برای ساخت این 5 مکتب 150 میلیون دلار هزینه کرده است. در حال حاضر 39 مکتب روسی با 27 هزار دانش آموز در تاجیکستان فعال هستند. تقابل رادری یونان و ترکیه. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد در حال تهیه گزارش از اقدامات پی در پی یونان با قفل کردن جنگنده های این کشور با سامانه موشکی S-300 است. گزارش خبرنگار بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
پیشروی تنش های دو کشور همسایه عضو ناتو تا مرز تقابل راداری و از کار انداختن نیروی هوایی. وزارت دفاع ترکیه در حال تدارک گزارشی به اعضای پیمان آتلانتیک شمالی. در این گزارش ترکیه عضو ناتو مدعی است که یونان با تجاوز به حریم هوایی جنگنده های این کشور را رهگیری و با سامانه پدافند هوایی S-300 قفل کرده است. وزیر دفاع ترکیه مسئول مستقیم بررسی و پیگیری موضوع است.
در سال گذشته حریم هوایی ترکیه 256 بار مورد تجاوز جنگنده های یونان قرار گرفته و جنگنده های ترکیه نیز 158 بار رهگیری شدند.
تقابل راداری آتن آنکارا در رأس رویدادها و برنامه کاری مقامات ترکیه قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات هم پیمان خود در ناتو را بیشتر به یک رجزخوانی بر علیه ترکیه و ناتو تشبیه می کند.
این اقدام یونان به منزله رجزخوانی علیه یک کشور عضو ناتو و به تبع خود ناتو است. ما به نیات واقعی کسانی که تلاش دارند وقت و توانایی های ترکیه را از طریق یونان تلف کنند کاملا آگاهیم.
این در حالی است که مقامات ترکیه به افزایش و تجهیز پایگاه های آمریکایی در مناطق هممرز با کشورشان در خاک یونان هم به شدت معترضند. یونان و ترکیه دو متحد پیمان آتلانتیک شمالی تاکنون بر سر منابع انرژی و موضوع پناهجویان ماها و سالهای پرتنشی را سپری کردند و حالا اختلافات دو همسایه تا حد تقابل راداری و نظامی در مناطق مرزی و جزایر دریاهای اژه و مدیترانه پیش رفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم می‌آیند. هیئت متشکل از تاجران ترکیه بر ریاست رئیس اتاق بازرگانی و صنعت این کشور 4 سپتامبر به منظور تقویت رابط تجاری و اقتصادی از تاجیکستان بازدید میکند. هیئت متشکل از تاجران ترکیه تحت ریاست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع این کشور روز یکشنبه از تاجیکستان دیدن میکند. وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب و هدف از سفر هیئت ترکیه و این کشور را بررسی مسائل مربوط به تقویت همکاری در چارچوب 11 جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی دو کشور عنوان کرد. هیئت ترکیه در چارچوب این سفر با ریاست و نمایندگان وزارت صنعت و فناوری‌های نوین، توسعه اقتصادی و تجارت، کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، اتاق بازرگانی و صناعت و شهرداری شهر کولاب ولایت خطان دیدار و گفتگو خواهد کرد. همچنین در شهر دوشنبه در چارچوب سفر هیئت محافل تجاری ترکیه دیدار رود دروی تاجران تاجیک و ترک برنامه ریزی شده است. علاوه بر این در منطقه دنقره ولایت خطان همایش دو جانبه منطقه‌ای با مشارکت تاجران ولایت خطان و شهر خنیه ترکیه برگزار خواهد شد. انتظار می رود که در این همایش نمایندگان منطقه های آزاد اقتصادی دنقره و کولاب شرکت خواهند کرد. برگزاری نمایشگاه بزرگ تجارت و خدمات در پکن. نمایندگان بیش از 71 کشور در نمایشگاه بزرگ تجارت و خدمات پکن پایتخت چین حضور یافتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت و خدمات پکن با پیام شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین گشایش یافت.
چین مایل به همکاری با سایر کشورهای جهان برای پایبندی به چند جانبه‌گرایی واقعی، فراگیری و همکاری برد است. همراه سایر کشورها اقتصاد خدمات باز و مشترک را پیش می‌برد تا برای بهبود و توسعه اقتصاد جهانی انگیزه ایجاد شود.
در این مراسم برخی از مقامات کشورها به صورت آنلاین سخنرانی کردند. آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور کشورمان هم در این مراسم گفت امروز بخش مهمی از پیوستگی‌های جهانی و تعاملات میان کشورها با محوریت اقتصاد و تجارت شکل گرفته و گسترش یافته است.
جهان شاهد تغییرات عمیقی در تمامی حوزه‌های تجاری، فناوری، بهداشتی و زیست محیطی است. رشد شتابان حوزه فنی و صنعتی موجبات رونق همه جانبه از جمله در حوزه خدمات تجاری را فراهم آورده و فرصت‌های فراوانی را پیشروی همه ما قرار داده است.
آقای محمد کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین هم بر پایه این نمایشگاه را فرصت بسیار خوبی برای ارائه توانمندی‌های کشور دانست و گفت از همه ظرفیت‌ها برای روابط همه‌جانبه اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
چین به عنوان یکی از کشورهایی که و واردات کالای زیادی رو داره و یک جمعیت 1.4 میلیارد، خب مصارف زیادی رو دارن و کالاهای زیادی از اقصا نقاط دنیا به چین وارد میشه و ما هم توانمندی صادرات کالا رو به چین داریم و امیدواریم هستیم که تجار ایرانی بتوانن از این فرصتی که پیش اومده استفاده بکنن و دروازه های تجارت چین به روی تجار ایرانی انشالله در آینده گسترده تر خواهد.
در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خدمات تجاری پکن، کشورها با به اشتراک گذاشتن دستاوردهای داخلی و توانمندی‌های مبتنی بر فناوری و تولیدات دانش‌بنیان، همکاری‌های فراگیر خود را شتاب بیشتری می‌دهند.
بیش از 4200 شرکت برتر جهانی از 71 کشور محصولات و تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
وزیر امور خارجه تاجیکستان برای رایزنی با همتای روسی خود درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و دفاعی و مسکو سفر می‌کند. تاجیکستان با روسیه پیشتر چند توافقنامه در زمینه‌های امنیتی، همکاری بین نهادهای نظارتی، اقتصادی ریلی و حمل و نقل، آموزش بهداشتی امضا کردند. سیراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و سیاست مهاجرتی، آموزش کارگران، اقدامات مشترک در امنیت زیستی از جمله چالش‌های اپیدمیولوژی و امنیت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار خواهند داد. نظرات ایران برای جمع‌بندی مذاکرات برجام به هماهنگ کننده اروپا ارسال شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافقات احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه اعلام کرد پس از دریافت پاسخ آمریکا گروه کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب با انریک مارا هماهنگ کننده اتحاد اروپا تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. گفتگوی امام‌علی رحمان و دبیر کل سازمان ملل متحد افغانستان و منطقه محور رایزنی در تماس تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان و دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت کنونی و دورنمای همکاری بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. دو طرف مسائل مربوط به توسعه پایدار، تضمین صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای را بررسی کردند. امام‌علی رحمان آمادگی تاجیکستان را برای ادامه همکاری سازنده با سازمان ملل متحد و نهادهای ساختاری آن در تمامی این زمینه‌ها اعلام کرد. در جریان این تماس تلفنی همچنین وضعیت در افغانستان، مسائل مربوط به تقویت مرز تاجیکستان با این کشور و ادامه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بررسی شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی از سیاست عملگرایانه و موضع تاجیکستان در یافتن راه‌های برای حل و فصل مسائل مبرم در دستور کاری منطقه‌ای و بین المللی قدردانی کرد. لازم به یادآوری است که این دومین تماس تلفنی امام‌علی رحمان و گوتریش در یک هفته اخیر است. پیش از این دو طرف در 26 آگوست باید دیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. آن موقع نیز گفته شد که جامعه جهانی باید کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان را ادامه و آنها را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. در این راستا تاجیکستان آمادگی خود را برای مشارکت عملی در این روند از جمله با ارائه امکانات لوجستیکی برای ارائه چنین کمک‌ها ابراز داشت. دو جانب در تماس روز جمعه هفته گذشته خود همچنین در مورد آب، اقلیم، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فرامرزی صحبت کرده بودند. همایش مشترک کارآفرینان ایران و ارمنستان با حضور 22 فعال اقتصادی تجاری از استان آذربایجان شرقی در ایروان برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ایروان را در این باره می‌شنویم.
همایش مشترک کارآفرینان ایران و ارمنستان در ایروان برگزار شد.
با حضور بیش از 22 شرکت که شرکت‌های توانمند و قدرتمند استان آذربایجان شرقی هستند.
شرکت‌های ایرانی در جستجوی همکاران ارمنستانی در عرصه قالی‌بافی، تولید مواد غذایی، مصالح ساختمانی و غیره در این همایش شرکت کرده بودند.
الان ما تو روسیه از تقریبا 8% رسوندیم این فرش، استفاده فرش رو به 42%. در عرض فکر می‌کنم 4-5 سال. الان ما بهترین بزرگترین نمایشگاه ها را توی خود مسکو داریم برای فرش. اینجا هم میخوام همین کار رو پیاده بکنیم.
آقای عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی ارائه ظرفیت های عظیم این استان را از مهمترین اهداف برگزاری همایش ایروان برشمرد.
ارتباط دو تا بخش خصوصی ارمنستان و استان آذربایجان شرقی میتواند این تعاملات و ارتباط تجاری را نسبت به گذشته روزافزون و ارتقا ببخشه.
در این همایش تاکید شد با توجه به ظرفیت صادرات و واردات ایران و ارمنستان و در صورت توسعه همکاری‌های دو جانبه میتوان سطح مبادلات تجاری دو کشور را تا 1 میلیارد دلار در سال افزایش داد.
ایران یک کشور خودکفاست که محصولات با کیفیتی تولید میکند. ما باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم. از طرفی ارمنستان عضو اتحادیه اوراسیا است و به عنوان کشور همسایه میتواند پل ارتباطی ایران با بازار بزرگ این اتحادیه باشد.
شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی در ادامه همایش ایروان در نشست‌های دو جانبه یا بی تو بی شرکت کردند تا با ظرفیت‌های همکاری یکدیگر آشنا شوند.
ایدانک مازونری
اصل ما واردات محصولات لبنی به ویژه ماست از ایران.
من قیمت شیر خام اینجا یه چیزی حدود حداقل 30-40% بالاتر از ایرانه و اگر به این ترتیب باشه خب از لحاظ اقتصادی توجیه داره که روی این قضیه بررسی بشه بحث صادرات.
بر اساس آمارهای رسمی در 6 ماه امسال میلادی حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان بیش از 307 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی 37.3% افزایش نشان میدهد. در حال حاضر بیش از 6500 شرکت ایرانی در ارمنستان مشغول فعالیت اقتصادی تجاری است. 2 سال پیش این میزان به 3500 شرکت میرسید. امری که از روند رو به رشد همکاری های اقتصادی تجاری ایران و ارمنستان و همچنین حضور فعالتر بخش خصوصی در این روند حکایت میکنه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایران.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در انفجار مسجد جامع هرات افغانستان که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 10 تن کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی در هرات تایید کردند در انفجار امروز جمعه مقابل ورودی مسجد جامع گذرگاه شریف در هرات، علاوه بر شمار از نمازگزاران، مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد به همراه 13 محافظش کشته شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مقامات امنیتی هرات، این انفجار که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داده است. برخی منابع خبری در افغانستان تعداد زخمی و کشته شدگان را بیش از 100 نفر اعلام کردند. گفته می شود ملا برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر دولت موقت طالبان، پیش از انفجار در مسجد حضور داشته، اما از سرنوشت وی هنوز خبری در دست نیست. افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 بارها شاهد عملیات نیروهای داعش بوده است. مسئولیت اکثر حملات انفجاری در این کشور و ویژه عملیات علیه مسجدها را داعشی ها بر عهده گرفته اند. آیت الله سیستانی از اتفاقات روزهای گذشته در عراق ابراز تأسف کرد. نماینده آیت الله علی سیستانی در عراق با ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر این کشور گفت آیت الله سیستانی از آنچه رخ داده بسیار متاسف و اندوهگین است. حسین النوری افزود آیت الله سیستانی از آنچه در عراق روی داده ناراضی است و این اقدام ننگین را محکوم می‌کند. در هفته‌های گذشته حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدا از صدر، رهبر این جریان و نهادهای دولتی عراق تعرض کردند که این اقدام در نهایت به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری‌ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله 10 نیروی امنیتی عراقی مجروح شدند. پس از تشدید ناآرامی‌ها، رهبر جریان صدر بعد از ظهر روز گذشته در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب العجل 1 ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع خبرها با چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. آغاز رقابت‌های جهانی کراته در جمهوری آذربایجان. در 4 مرحله لیگ برتر کراته 2021 باکو، 9 ورزشکار از ایران در 2 بخش بانوان و آقایان با حریفان خود رقابت می‌کنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
آغاز رقابت‌های لیگ جهانی کراته در جمهوری آذربایجان. در 4 مرحله لیگ برتر کاراتوان 2022 باکو، 9 ورزشکار از کشورمان در 2 بخش بانوان و آقایان با حریفان خود رقابت می کنند.
تیم ایران متشکل از آقایان و بانوان در بخش کاتا و کمیته، در بخش بانوان در بخش کاتای انفرادی خانم فاطمه صادقی، در وزن منهای 50 سارا بهمنیار، وزن 55 تراوت خاکسار، 61 روزیتا علیپور، منهای 68 مبینا حیدری بدر به اضافه 68 لیلای برجلی تیم را تشکیل میدن. در بخش آقایون هم در وزن منهای 67 مهدی امیر مهدیزاده، منهای 84 زبیولا پورشه و در وزن منهای 75 بهمن عسکری ترکیب تیم ملی به این دوره مسابقات هستند.
این مسابقات در بخش کاتای انفرادی بانوان آقایان برگزار می شود و 32 ورزشکاری که رنکینگ آنها کمتر از 99 هست می توانند در این رویداد شرکت کنند.
مسابقات از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار هستند و امیدواریم که شیرزنان و دلاور مردان ما انشالله بتونن در این مسابقات مدال های خوب و خوش رنگی را به دست بیارم.
55 داور هم از 22 کشور قضاوت این دور از مسابقات را بر عهده دارند. مسابقات جهانی کاراته در مدت زمان 3 روز و با حضور 347 ورزشکار از بیش از 50 کشور جهان در مجموعه ورزشی حیدر علیف باکو برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سایت فدراسیون جهانی والیبال در تازه‌ترین خبر خود با دیدار دو تیم ایران و برزیل در مرحله 1/8 نهایی قهرمانی جهان پرداخت. مرحله گروهی 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2022 پایان یافت و تکلیف مرحله 1/8 نهایی این مسابقات مشخص شد. در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های ملی لهستان، اسلوونیا، ایتالیا، صربستان، برزیل، فرانسه، هلند، آمریکا، ترکیه، اوکراین، ژاپن، ایران، آرژانتین، کوبا، آلمان و تونس در رتبه های اول تا 16 قرار گرفته و موفق شدند به مرحله 1/8 نهایی راه یابند. در پایان مرحله مقدماتی تیم های برزیل و ایران در رتبه های 5 و 12 جدول قرار گرفتند تا حریف یکدیگر در مرحله 1/8 نهایی شوند. دیدار تیم ملی والیبال ایران و برزیل در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جهان روز سه‌شنبه در شهر گلیویتس لهستان برگزار می شود. پایان مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت‌های خبری تاجیکستان را بررسی کرده است که با هم می‌شنویم.
نشریه جمهوریت راجع به بحران آذوقه‌واری یا مشکل غذا در سطح دنیا نوشته، از جمله چنین تذکر داده است: ماه‌های اخیر رهبران کشورها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان بیشتر درباره بحران آذوقه‌واری نه همچون تهدید احتمالی بلکه واقعیت روز حرف می‌زنند. بحران آذوقه‌واری پرابلم نو نبوده بلکه تا یک اندازه مشکل دائمی سیاره گردیده است. بندشه کارشناسان افزایش اهالی و استفاده از حد زیاد غلدانگی ها همچون خوراک چاروا این مشکل را به میان آورده است. بر زمین بالاروی نرخ دیگر نمود مالها و سوزشواری باعث گرانی مواد آذوقه‌واری گردیده است. جمهوریت در ادامه تحت عنوان چی باید کرد این گونه نشر مطلب کرده است. طور وضع نشان می دهد بحران جهانی آذوقه‌واری به میان نآید هم در کشورهای علاهیده نارسایی غذا به نظر می رسد، ولی این روند تأثیر خود را به کل جهان خواهد رسانید، از جمله به تاجیکستان. وابسته به این مشکل، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان چند پیش در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت سغد اظهار نمود که بحران اقتصادی و سیاسی، نزاع‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و تجارتی، بالاروی بی‌سابقه نرخ اکثر نمود مال و محصولات بخصوص آذوقه‌واری، این چنین پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی در خطر دیگر دولت‌ها به اقتصاد تاجیکستان نیز تأثیر منفی می‌رساند. همزمان تأکید شد که بنابر وضع مرکب جهانی معاصر، تغییر‌یابی اقلیم و مشکلات وابسته به آن، یعنی کم‌آبی شدید و خشکسالی، نارسایی محصولات آذوقه‌واری قریب که در اکثر کشورهای عالم به نظر می‌رسد. غیر از این هم کم شدن استحصال غله‌دانه در موسم سالهای 2022-2023 جاری نمودن محدودیت در صادرات محصولات علکی باعث به میان آمدن خطر گرسنگی در ده ها کشور سیاره گردیده است. از این رو به مسئولان سپارش داده شده است تا جهت تأمین فراوانی بازار استعمالی تاجیکستان با محصولات نیاز اول، ذخیره های مواد غذایی در هر یک آیله و پیشگیری بالاروی بی اساس نرخ ها تدبیرهای ضروری بیاندیشند. در ادامه بررسی این موضوع، سامانه SSR نیز مطلب تحت عنوان وضعیت نگران کننده می شود منتشر کرده است. یک تن از مؤلفان این نشریه نوشته است که همین حالا از بازار موسوم به گیپرازیم برگشتیم. نرخ ها دسترس و زمینی، فرض مثال یک کیلو پیاز 3.5 تا 4 سامانه، یک کیلو کارتاشکا 4.5 سامانه و نرخ یک کیلو شفتالو که ما خریدیم به صفت خیلی عالی 8 سامانه. این بازار برای دهقان هاست. دهقان آمده محصولاتش را با نرخ به خودش لازم می فروشد. دهقان سر نرخ محصولات ارزش کار و بار، زحمت، داروهای مینرالی، انداز، سوزشواری، نخلیات و بارکشانی و غیره را می گذارد. و ببینید که باز هم نرخ زمینی. پس کی نرخ را گران می کند؟ بیاید بیندیشیم. عمده فروش یا جلابان. آنها این محصولات را خریده با نرخ گرانترین در بازارهای پایتخت می فروشند. بازارهای ما کیخاص جلابخانه شدند، نه تجارتخانه. که این را نمی داند؟ همه می داند ولی کسی را پروایی نیست. مسئولین باید سر این معما بیندیشند که چرا نرخها گران شدن دارند. مگر بازارهای ما کنترل نمی شوند؟ پس برای چی لازمند؟ دیرکتاران بازارهای سخاوت، سفریان و مهرگان به کجا می نگرند؟ تاجیک مطلوبات اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به چی کار بندند؟ چرا نرخها تنظیم نمی شوند؟ چرا نمی گذارند که دهقان و بازارها روی بیاورد؟ چرا در فرودگاه و اسکاه راه آهن، شهرک ها و میدانچه های خوابگاه دانشگاه ها و جای تجمع آدمان بازارچه های خرد خردی سیخوی تشکیل نمی کنند تا نرخ ها پایان روند؟ چنین بازارچه های موسمی حتی در شهرهای بزرگترین دنیا در وین و پاریس، دبی و تهران نیز هست. باور کنید از جبر نرخ و نوا کاسه صبر مردم لبریز شده ایستاده است و این عاقبت خوب ندارد. درست گویند که دوست میگوید تبروار، و ما نیز هشدار دادیم که با صبر مردم نباید بازی کرد. نوشته است مؤلفی نشریه SSR. اما نشریه فرج مقاله سردبیر این نشریه خورشید عطاولو را به این شکل چاپ کرده که عجب حالت جامعه را فرا گرفته است. همه می خواهند به سایه پناه ببرند. درباره آن که شیر را سفید گویند یا نی صد بار اندیشه می کنند و اگر اقرار هم شدن خواهند صدها نامی بافته و قهرمان ساخته می تراشند. اصلا این اصول نو هم نیست. یک جورنالیست در زمان شوروی معروف در خاطره و مصاحبه هاش بارها اقرار شده است که برای گپ و معنی را گفتن دروغ می گفت. یعنی گویا از یگان شخصیت مشهوری در اصل وجود نداشته اقتباس می آورد و خود را از مسئولیت پناه می داد. راه های دیگری گفتن حرف دل خود که بعضا آن را حقیقت نامیدنی می شوند نیز وجود داشته و دارد. اما حالا مرا به نوشتن این سطرها پنفلت های کشتودی قهرمان نگاشته های جورنالیست معروف شریف همدمپور وادار کرده باشد هم می خواهم به قبل اول گریبان خود را بوی کنم.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی باری دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افتتاح مکتب‌های روسی توسط رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، محافل تجاری تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه گرد هم می‌آیند و ده ها کشته و زخمی بر اثر انفجار مسجد در هرات افغانستان، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چرا چه شکست دل خدا خدا نمی کنی خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی چرا صدا نمی چرا تو این شکر